رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دیگر بار به شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی جمعه 22 ینور میرزای سلیمپورم که شما را 21 ینور ببخشید میرزای سلیمپورم که شما را در این نشر مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت است. همکاری ما خیرمانی بخوازاد. خیرمان
بله سلیمپور، تشکر. شنونده عزیز سلام و توجه کنید به سرخط خبرها. دادگاه دوشنبه یک شهروند تاجیکستان را با اتهام اجرای وظیفه امیر حزب التحریر در جمهوری برای 18 سال محکوم به زندان کرد. امان الله عاشور، منعقد راه پلکی دوشنبه چناق، از وظیفه رئیس خدمات ضد انحصار سبک دوش شد و در یک تولدخانه روسیه طفلی به دنیا آمد که نزدیک 7.5 کیلو وزن دارد. تفصیل خبرها. روز جمعه در دادگاه شهری دوشنبه شهروند تاجیکستان یوسف جان حفیظوف محکوم به زندان شد که از جانب دادگاه به عنوان امیر سازمان ممنوع حزب التحریر در جمهوری عمل میکرد. در حکم قاضی محمد شمس‌الدین و گفته شد که یوسف جان حفیظوف با امر امیر کل سازمان حزب التحریر شخص با اسم عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان امیر تعیین شده بود، ولی نظر به شهادت نزدیکان حفیظوف او یک عضو به مقام این سازمان ممنوع بود است. همراه با او روز جمعه 7 نفر دیگر ساکنان شهر و نواحی های باباجان، غفروف، خوجند، حصار، رودکی و مومین آباد از 6 تا 17 سال روانه زندان شدند. روز جمعه با قرار حکومت تاجیکستان امان الله عاشور رئیس خدمات زیر این حصار با توضیح به کار دیگر گذشتنش از مقام برکنار شد. مطبوعات مستقل حدس میزند که سبب واقعی از مقام دور شدن این شخص مخالفت های سرسختانه او از پولکی شدن راه دوشنبه چناق، از جمله هشدار او از پیامد های نامطلوب جاری کنی تروفه های راه از جانب شرکت اینوویتیو رود سولوشنز و به مطبوعات کشاندن این بحث می باشد. در یک پرسشی آزادی اوید به اینکه آیا برکناری خود را با تنقیدهایش از پولکی شدن راه ارتباط می دهد یا نه، امان الله عاشور چنین پاسخ داد:
عقیده مردم باشد، عقیده کارشناسا باشد و از بیرون معلوم تر. من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبرآمدم.
با قرار حکومت همدم تقوی مرادف رئیس بخش اصلاحات اقتصادی دفتری رئیس جمهوری رئیس نوی خدمات ضد انحصار تعیین شده است. نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی در استانبول ترکیه روز جمعه دوری نوی مذاکرات را برگزار کردند. سعید جلیلی رهبری هیئت ایران با مقامات بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگوها انجام داده، رهبری جلسه را رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون به عهده گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر گفت که ایالات متحده انتظار کدام تصمیم خاروشکنه نیست، ولی واشنگتن خواستار بررسی پیشنهاد است که به ایران امکان استفاده اورانیوم غنی شده را در ریاکتوری تیبی فراهم آورد. خبرهای دیگر. در مسکو روز جمعه رئیسان جمهوری های روسیه و افغانستان دمیتری مدودف و حمید کرزای مسئله همکاری های اقتصادی را بررسی کردند. در این ملاقات سازشنامه توسعه همکاری های اقتصادی و تجارتی امضا شد، هرچند هنوز تفصیلات آن در دست نیست. مدودف گفت که سفر کرزای صحیفه تازه را در روابط دو کشور باز میکند. روز جمعه در مینسک مراسم سوگند یادکنی الکساندر لوکاشنکا به عنوان پرزیدنت بلاروس برگزار شد. آقای لوکاشنکا برای چهارمین بار به مهلت 5 ساله نوبتی کرسی پرزیدنتی را اشغال میکند. انتخابات روز 19 دکبر را در فساد و تقلب رای ها متهم کردند که باعث بالاروی موج اعتراض های اعضای جامعه و مخالفین گردید. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت بلاروس را برای سرکوبی شدید لحن اعتراض ها و هم بازداشت رهبران مخالفین و نامزدهای انتخاباتی محکوم کردند. بعد سوگند یادکنی لوکاشنکا از جمله هشداری بعضی منتقدانش را رد کرد که با چنین حال بلاروس میتواند در روبروی ترکش های سیاسی قرار بگیرد.
ویروس سیتنیخ ریولوسی
ویروس انقلاب های رنگا تنها کشورهای ضعیف را اثر میکند که جسمشان از مشکلات اجتماعی و اقتصادی فرسوده شده، حکومت در حال اختلاف با مردم به سر میبرد. در بلاروس شرایط مساعد برای توسعه این ویروس وجود ندارد.
مراسم سوگند یادکنی رهبر بلاروس را برخی دولت‌های اروپایی و غربی بایکوت کردند و سه خبری خرد بانک آسیای رشد برای نوسازی راهی پیوست کننده تاجیکستان و ازبکستان با دوشنبه 120 میلیون دلار کمکی به بازگشت کرده است. خبر دیگر این که اتحادیه اروپایی دارد در جریان ملاقات با اسلام کریمف رئیس جمهوری ازبکستان در بروسل روز دوشنبه در زمینه رعایت حقوق انسان فشار آورد و اینچنین تلویزیون های دولتی روسیه خبری تولد یک طفل عظیم جثه را پخش کردند. در تولدخانه شهری خبرفسق مادر 33 ساله صاحب پسری شده است که وزنش 7.2 کیلوگرم و قدش 67 سانتی متر بود. هنوز اسم این طفل معلوم نیست.
خب حتما که رستم داستان و تشکر این همکار ما خیرمان بخوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، حالا سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 21 انور. برکناری امان‌الله عاشور آخرین منتقد شرکت ایریس از کار رفت. حزب تحریر در تاجیکستان به امیرمان 8 عضو این سازمان از سوی دادگاه دوشنبه محکوم به زندان شدند. کرزی در مسکو دوباره رو به روسیه آوردن کابل، پیشنهاد تنها دو دوره ریاست در رهبری حزب نهضت اسلامی چی می‌گذرد و دولتمند کی بود، ترک یا تاجیک؟ اما می‌گویند مهمتر از این کارنمایی‌های اوسکی فراموش شده است. سلام ما را از امواجی رادیوی آزادی میشنوید. با قراری حکومت تاجیکستان همدم تقوی مرادوف یک مقام دستگاه ریاست جمهوری رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شده. امان‌الله عاشور از این مقام سبکدوش شد. امان‌الله عاشور از آن افراد بلندپایه در حکومت تاجیکستان بود که با موضع‌گیری های مستقلانه و حتی یک نوع سرکشیش شهرت داشت، از جمله با انتقادی که از شیوه کاری ایریس شرکت مسئول پولچینی در راه پولکی دوشنبه خوجند چناخ کرده بود. اما سبب های برکناری امان‌الله عاشور چیست و از کدام مایل‌های در سیاست کادری دوشنبه درک می‌دهد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما مؤمن احمدی.
امان‌الله عاشور زمانی از رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبکدوش شد که اسمش با انتقاد شرکت ایریس اینوویتیو روود سولوشنز مسئول جمع‌آوری مبلغ از استفاده راه پولکی دوشنبه چناق ورد زبان‌ها شده بود. در سال گذشته او با یک اظهارات شدید لحن این شرکت را برای سوء استفاده و نقض قاعده نرخ‌گذاری در این راه انتقاد کرد. او از اولین منصبداران دولتی حساب می‌شد که فعالیت این شرکت را که به قول کارشناسان پشتش افراد نزدیک به شخص اول تاجیکستان می‌ایستد انتقاد نموده، فعالیت بیرون از چارچوبه قانون میدونست. مرد محمدشویف کارشناس تاجیک میگوید برکناری امان‌الله عاشور نشان میدهد که واقعا شرکت ایریس در سطح بالای حکومت تاجیکستان پشتیبانی قوی دارد. آقای محمدشویف افزود
این دوستی اعتبار دارد با ایریس، این از تاریخ گفتن ممکن است. آمدن ایریس و فعالیت ایریس این پورا نشان میدهد که از پشت ایریس قوای بزرگ است. لیکن کی این قواه معلوم نیست، لیکن این قواه خیلی
با چنین خلاصه رسیدن کارشناسان در حال است که در قرار حکومت تاجیکستان سببی برکناری امان‌الله عاشور شهر داده نشده است. تنها در این قرار آمده است که با سبب به کار دیگر گذاشتن به جای او همدم تقوی مرادوف رئیس پیشین بخش اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین گشته است. امان‌الله عاشور در صحبت بر رادیو آزادی در باره برکناریش از این وظیفه و به دیگر وظیفه انتخاب شدنش گفت:
از بیرون معلوم‌تر، من فقط در دایره قانون کار کردم، از قانون نبر آمدم، دایم قانون من حمایه میکرد. پرزیدنت هیچ وقت نگفته است که شما این خیل کنید و این خیل کنید، نسبت همین شرکت هم همون خیل میبوخد، اما الاتون در دایره قانون باشد. دیگر قواهوی هستن که این مقامات همون خیل مقاماتی هست که زید قانون ویران کنی، زید من از آن دروری، خلافت قانون بدنی، حیاتی جمعیتی سیاسی هیچ وقت خوب نمیشود اینجا، برای اینکه باید در این وظیفه ها پرینسیپ نو باید کار کرد، از روی قانون باید کار کرد.
یعنی همین شرکت ایریس غیر قانونی است؟ بله،
فعالیتش در بخش اون تاریف بندی ده تاریف ها باید بلند نباشد مطابق با سطح زندگی مردم باشد.
امان الله یشور سالی 1992 رئیس حکومت شهر کلاب بود و در اولهای سالی 2000 به حکومت مرکزی آمد و چند سال معاون رئیس خدمات ضد انحصاری بوده. در پایان سالی 2006 معاون اولی وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان تعیین شد. در ماه مارس سالی 2010 رئیس خدمات ضد انحصاری تعیین شد و تا این دم فعالیت میکرد. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
برکناری امان الله یشور از انگوش شمار مصدران تاجیکی همیشه نظری مستقل داشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت. و حالا می رویم به دوشنبه. دادگاه پایتخت تاجیکستان یوسفجان حفیظوف را که امیر سازمان منشوده حزب تحریر عنوان می شود به 18 سال زندان محکوم کرد. همراهی او 7 تن دیگر با جرم برانگیختن عداوت مذهبی و عضویت در این سازمان غیرقانونی از 6 تا 17 سال حکم زندان گرفتند. فعالیت حزب تحریر که برای تاسیس یک خلافت واحد اسلامی در آسیای مرکزی مبارزه می برد در تاجیکستان رسما منع شده است. جزئیات قضیه اخیر دادگاهی از خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزانوی خالق زاد.
یوسف جان حفیظوف امیر سازمان ممنوع حزب تحریر در قلمرو تاجیکستان به مهلت 18 سال از آزادی محروم کرده شد. یوسف جان حفیظوف همچنین موافق جزای دیگری دادگاه به مدت 4 سال حقوق همکاری با حزب و سازمان‌های سیاسی در قلمرو تاجیکستان نخواهد داشت. محبت شمسی دین و دادرس دادگاه شهر دوشنبه گفت:
حفیظوف یوسف جان امیر حزب تحریر در قلمرو جمهوری تاجیکستان که از طرف امیر جهانی عطا ابن ابروشته تعیین کرده شد.
همراه با یوسف جان حفیظوف 7 نفر دیگر برای سالهای مختلف از 6 تا 17 سال از آزادی محروم کرده شدند. این افراد به اتهام عضویت و همکاری در سازمان ممنوع حزب التحریر در سال 2010 بازداشت شده، همچنین در برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی و همچنین دعوت عاموی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت دولتی گناهکار کرده شدند. اما نزدیکان محکوم شده ها از نتیجه حکم دادگاه شهر ناراضی هستند و میگویند که به هیچ وجه فرزندان آنها کوشش ملتگرایی، نژادپرستی و تبدلات دولتی نداشتند. اولمسجان بای بابایف یکی از نزدیکان محکوم شده ها میگوید که مادران آنها به سازمان های بین المللی مراجعت کردند که فرزندانشون با آن گناه هایی که نکردند محکوم کرده شدند و برای این عمل ها جزای طولانی گرفتند.
در اکثر شدن با گفته یکی با روحی زورواری سرنگون کنی دولت اوها او نه یراغ میبردارن، نه جهاد میکنن، نه محلچگی، نه نجات. اوها فقط با روی فکر سیاسی گفتند. ما همین کلمه را به یادم آوردم. با او دخالت ندارن تماما. از همین سبب مادران عرض کردند که شکایت میکنیم به پراکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان، به سود عالی جمهوری تاجیکستان، به سازمان ملل متحد.
محبت شمسی دین و دادرس دادگاه پایتخت میگوید یوسف جان حفیظوف سالهای طولانی با حزب التحریر همکاری داشته و با امر امیر کل سازمان حزب التحریر عطا ابن عبدالرشدی در قلمرو تاجیکستان امیر تعیین کرده شده است. اما نزدیکان حفیظوف میگویند که وی امیر نبود، ولی یکی از مسئولان حزب التحریر در قلمرو تاجیکستان بوده است. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان هنوز سال 2001 منع شده و 2 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان این حزب ممنوع در قلمرو تاجیکستان را بر روی خط سازمانهای افراطی شامل کرد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مویمیر و فیسبوک دو در اینو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در مسکو با همتای افغانش حامد کرزی ملاقات کرد. کرزی با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین نیز دیدار داشته است. این سفر در پس منظر تنش بر سر واردات مواد سوخت از ایران به افغانستان صورت میگیرد و طبعا راههای حل این بحران انرژی نیز در مسکو بحث شده است. همین طور سهم روسیه در بازسازی افغانستان و همکاری در راه مبارزه با تندگرایی مذهبی و قاچاق مواد مخدر دو ناحیه اصلی نگرانی مسکو از افغانستان از دیگر موضوعهای این دیدار گفته میشود. Медведев ва Карзай дар як соли охир бори чорум аст ки ба дидори ҳам мераванд, вале мулоқоти онҳо дар Москва бори аввал буд. Аммо далели рӯи ниёз ба Москва овардани Кобул чист? Ин суолро дар гуфтугӯе бо хабарнигор ва талгари рус Аркадий Дубнов дар миён гузоштам. Дубнов гуфт:
Ну, очевидно, что сейчас Афганистану...
Яқин аст ки Афғонистон дар ҳоли ҳозир ба ҳамкории зичтар бо Русия манфиатдор аст. Пеш аз ҳама дар соҳати иқтисодӣ ва низомӣ, ба хусус дар амри такмили таслиҳоти урдуяш, ки асосан бо силоҳҳои шӯравӣ мусаллаҳ мебошад. از سوی دیگر کابل میخواهد در مسکو تکیه‌گاه قوی‌تر پیدا کند تا که یک اندازه امکان فاصله گرفتن از آمریکا را نیز به دست بیاورد. همین عامل هاست که به نزدیک شدن مسکو و کابل زمینه می‌دهد.
و اما بحران بنزین که بین افغانستان و ایران پیش آمده است در این سفر تا کجا اهمیت دارد؟
بدون شک بنزین خونی روزگار هر روزه و هم خونی رگهای اقتصادی افغانستان است. قطع شدن واردات بنزین از ایران در غیر صورت اتخاذ تدابیر عاجل می تواند پایه های دولت کنونی افغانستان را ضعیف کند و در راه رفع این بحران روسیه نیز می تواند به کمک افغانستان برسد. امکانات تولیداتی و نقلیاتی روسیه در زمینه تأمین مواد سوخت نظر به هر کشور دیگری منطقه برای افغانستان بیشتر قابل استفاده است، البته با استثنای قزاقستان و ازبکستان.
ولی مسکو در قبول افغانستان کدام منفیت ها را دنبال میکند و آیا با توجه به 10 سال جنگ بی عاقبت شوروی در افغانستان نمی ترسد که دوباره به این بطلاق به اصطلاح فرو رود؟
روسیه در حال حاضر تاکید میکند که یگان نو حضور نظامیش در افغانستان مطرح نیست و نخواهد شد. این هم یک نتیجه همان سندروم افغانی سالهای 80 است. اما طبیعی است که روسیه میخواهد به تأسیسات اقتصادی و ذخیره های طبیعی افغانستان راه یابد و حالا سرمایه‌داران روس تلاش دارند به صورت فعالانه در بازسازی و روند خصوصی گردانی تأسیساتی که در وقتش از سوی شوروی بنا شده اند سهم بگیرد و همین طور مسکو در بهره برداری از ذخیره های طبیعی آن کشور از جمله کانهای نفت و معدنی مس که اکثرا از سوی زمینشناسان روس کشف و خریده سازی شده اند نیز شرکت بجوید.
یک جان سپاس ارکادی دوبنوف بود خبرنگار و تحلیلگر روس با گفتگوی پیرامون اهداف کابل و مسکو از مذاکرات رهبران اول روسیه و افغانستان.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
مجله پرکریستوک شام یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما حالا برمیگردیم به تاجیکستان. ریاست حزب نهضت اسلامی لایحه الटरनेटیو قانون مسئولیت والدین را تهیه و روز جمعه معرفی کرد، اما در نشست خبری بخشیده به معرفی این طرح قانون بیشتر سوال‌ها پیرامون سر و صداهایی بود که بر سر پیشنهاد با دو دوره ریاست محدود کردن رهبری یک نفر در این عمدترین تشکل سیاسی مخالفین برخاسته است. نمایندگان نهضت میگویند این پیشنهاد خود کبیری است و تنها به خاطر پیشگیری از رکود و کرختی و حکی کدام بحرانی در رهبری حزب نیست. ولی آیا نظر محافل به قضیه چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالقیومی قیومزاد:
پیشنهاد محدودیت در دوران رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از احزاب عمده مخالف دولت از سوی رئیس این حزب محی الدین کبیری بیان شده است، ولی به تایید مسئولان این حزب هنوز این پیشنهاد در کدام یک جلسه حزبی مورد ارزیابی و تحلیل قرار نگرفته است. اما محی الدین کبیری گفت که یک چنین تصمیم را با توجه به امکانات و ظرفیت های شخص و تجربه حاصل شده بشریت که یک نفر نمی تواند به دوره های طولانی کرسی رهبری را بند کند گرفته است.
واقعا نیت داریم که در حزب محدودیت وارد شود، چون که یک نفر نتواند پی هم بیشتر از 2 مرتبه کرسی رهبری حزب را داشته باشد. مدیریت جامعه اثبات کرد که یک نفر در یک مدتی محدود میتواند قابلیت خود را به طوری باید شاید در خدمت همکاران جامعه بگذارد، صرف نظر از اون که رهبری کدام نهاد را به دوش دارد.
پیشنهاد رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با واکنش‌های مختلف در جامعه روبرو شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تحولات تونس و فرار رئیس جمهوری این کشور سبب چنین اقدام شده است. برخی دیگر میگویند تغییر برخورد دولت تاجیکستان با دین باعث شده است که آقای کبیری مسئولیت رهبری این حزب مذهبی را کنار گذارد. در این میان برخی دیگر از کارشناسان میگویند که اختلافات و چالش‌های داخلی در حزب رئیس فعلی آن را وادار کرد که به کارهای آرام‌تر و به دردسر مشغول شود. در همین حال سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان اعتراف می‌کند که در داخل حزب آنها اختلاف نظر وجود دارد. آقای حسینی گفت که در سال 2003 سید عبدالله نوری مؤسس و رئیس پیشین این حزب نیز درخواست مشابه را برای پیروانش مطرح کرده بود، ولی آنها این پیشنهاد رئیس سابق خود را قبول نکردند. این نوبت نیز افسود آقای حسینی حزب در گمان است که پیشنهاد کنارگیری رئیس خود را بپذیرد.
درست است که ایده سید کبیری است و این ایده یا حالی اونقدر رضایت خیلی ندادگی نیستیم. شاید که آقای کبیری سخت پفشاری کنه پشایمونی که در استاد شدگیم در پشایمون نشین گفته شاید که اجازت شد بمخواه.
زمنان مسئله محدودیتی ثابت در دوره رهبری احزاب سیاسی و نیز ریاست حکومت و نهادهای وابسته آن از مسائل است که در بیشتر کشورهای جهان سوم همیشه مطرح و باعث مباحثات بوده است. سهراب شریف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان معتقد است که احزاب سیاسی تاجیکستان از جمله آنهایی که خود را حزب مخالف دولت معرفی میکنند و مثل حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان ضعف کادری دارند. وگرنه میگوید آقای شریف یکی از موفقیت هایی که حزب کمونیست در چین به آن نائل شد این است که مسئله محدودیت در دوران رهبری برای یک شخص ثابت و عوض‌ناپذیر است.
ضعیفی کادری این حزب خیلی هم محدود میکرد این عمل را و فکر میکنم که حزب نهضت نیز ضعیفی کادری جدی دارند. افراد پیشوای حزب بودن را نائل گردد این گونه کادرها کم هستند در حزب.
با این همه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود که او این پیشنهاد را در زودترین فرصت در یکی از جلسه های حزب مطرح میکند و امیدوار است که از سوی رهبریت حزب دستگیری خواهد شد. محی‌الدین کبیری بعد درگذشت سید عبدالله نوری در سال 2006 به کرسی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشسته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحثا در برسر زمان رهبری و شخص رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دلخواهی پایانی نشر مجله نامه‌ای که جورخان یک نبیره دولتمنبی از خوالینگ در پاسخ به مطلب استپان بندیرا و بسمچی های آسیای مرکزی به رادیوی آزادی فرستاده است. جورخان می‌نویسد علی رغم ادعای مورخان بابای او ترک نبود، تاجیک بود. اقتباس: ما همه 35 نفر اولاد او قد و قامت بلند، چشمان کلان تاجیکی، بینی و رخسارهای آریایی داریم. پدرمان غازی تاروزی وفات استای خانه ساز بود. در زمان شوروی با بهانه ابلهانه او را 2 سال زندانی کردند. برای اولاد بسمچی بودن ما را با چشم بد می‌نگریستند. پایان اقتباس. نبیره دولتمند به ما مصلحت داد تا درباره بابایش با محقق شناخته ظفر میرزایان صحبت کنیم که تاریخ آن سالها را خوب آموخته است، و ما هم رفتیم به صحبت ظفر میرزایان و از او پرسیدیم که دولتمند کی بود، ترک یا تاجیک؟
خدا رو پدر من در سال 1989 در سن 86 سالگی درگذشتند. ایشان با چشم خود دولتمند و محاربه آخرینی که در آن دولتمند کشته شد دیدم زند. پدرم کارمند خوب سایه نظامی بودن میتونم با احتیاط و به احترام زیاد در مورد دولتمند سخن میگفتن. میکنن که دولتمند یک چکر سپرده این ملت تاجیک بود. وقتی که مردم کونشین مدن مردم وادی خوالی خیلی از طرف مردم لقای و کنگرات و قطعانی که در وادی می نشستن و رمچهران بودن در رنج و عذاب بودن، چون که اینا در سر راه های تجارت این مردم قرار داشتن. مردم های تانستن که میوه و محصولاتی که در کوه جمع می کردن برای فروختن با بازار مردن سر راهشان می شدن، یکی از بازار هم بازگرشن سر راه شدن می گرسن چه سانشون را. این مردم ها رنج و عذاب بودن، شبها حمله می کردن، دارایی مردم را می بردن، دخترها را می رب بودن و آمدن نزد دولتمند.
دولتمند یکان منصب رسمی هم داشت اون سالها؟
دولتمند کدوم منصب دولتی نداشت. زمین داشت، یک زمین از حساب پدرش بود و از پرور بود، از خوش داد خوب داشت. دولت خودش خودش را بیه گفت و این چیزم داشت از این میری با جوان که اکنان همه اونها منخیطی بودن مثل همون قزک های قفقاز موره بعضی اینکل آدم های ماجرات اینها را همون عنوان میدادن بی میدادن که در همان سرحدات چند رفیق نظامیه که داری در همون نظام باشد دولتان دیگر کدام خیلی منصبی مثلا معاش خوری میری با جوانی نداشت
اما اصلش از کجا بود؟
جای زادگاه دولت ما در دهه‌ای است که دره تربت نام دارد یک وقتی که در حدود مرزهای نایه باجوان بود لیکن بیشتر در خوالین بود این هستند وقتی که مردم خودا میگن که دولت من آقای تو خودت را بی میگویی دولت من یک شاویر داشت مشاویر این ایشان بلا نام دارد در زواد پنبه تاشکان کار میکرد در آرینبورگان زندگی کرده بود چند ساله ای توجیبی پاکیزه بود و دولت من هم توجیب بود و میگرد که چی کنیم و از پا رو سوال میشن بیشتر از 100 نفر بعض شمشیر بازی دیگری مثلا آشبور داشت گرفتن مردم جوان ها و حمله کردن این مردم رمچران چی بود تا قزل مزار تیمورمالی که پیش کرده و توبه دادن که دیگر سر راه مردم کوهستان رو نگیرد
این دوره امارت بود نه سود؟
امارت بخارا بود این سال اخیر امارت بخارا بود و اینا رو دفع دوم تو سرای کمر پنج امروز از دریای پنج آمام میگذراند دولت من توبه میتید و همین کدی مردم آزاد میشود از رنج اینا این خیلی چیز داشت و وقتی که روس ها میایند بازم دولت من میگه که خب این روس آمد کافیر آمده است میگه چی کنیم شان بالا میگه که لازم نیست برای که من خیلی زیاده من ملک اینا رو دیدم اگر تدر خواب باشند و سر اینها رو یک یک ببرو یک عمر کفایت نمیکند میگه نه اما نه چی میشود این دسته‌ای که درست میکنه اساسا خودش دسته مردم کوهستان است مردم خوالی است مردم مثلا وخیا است طویل‌دره خوب بودن مردم سری خسار بودن همراهشان خیلی 4 سال مقاومت میکنند و گفته مرحوم پدر اینه که انور پاشا را میگه شاگرد دولتمند گویا که زد است با تیر با تفنگ زد است برای چی که اونا زود پی بردن که همه عسکرها در روز عید قربان عسکرهای سرخ از این خاطر بود است که یکی از نفرهای انور عسکرهای سرخ خبر کرده است که ما در این جایی وقتی انور پاشا را فهمیده انور پاشا را اینا کشتن اما خودی دولتمند بالای اسب می نشیند حمله کرده کماندیر این روزها را زیری پا می کند و همچون حالی برای نشان دادن یک دور می کند میدان جای نماز است نمازگاه بود است که از این توفانگه نرسید توفانچه باشد از این با توفانچه دولتمند را می پرند و مردم دو شب جسد انور پاشا و دولتمند نیهانی جنگ در آبیدره بود تا با نوران می گرانند را و گلنگر از حصه نقلیت منظومه نویشته بود که این اسب سمن تو نصیبی کی شود این یاری عزیزی تو حبیبی کی شود در آبیدره چی داشتید تا این
و آیا از اولاد دولتمند کسی مونده تا امروز؟
پسرش غازی در خوالین زندگی کرده است نبیرهاش جوره و توره و نمیدون بابا جان و دیگره همیز هم هستن همشون در اونجا بیچاره ها اونا رو در زمان شوروی تنمیزه ناکام میکردن به هر بالا
دوره شوروی نفره که اولاد دولتمند بودن اذیت دیدن از جانب شوروی هم؟
غازی که بود بیچاره اوستا بود اوستای خانه ساز بود چه زحمت کش بود دستاش همه وقت پروابیله میانش خود شده بود از کاری مردم این یک بار برای تهمت بیش از 2 سال زندانی کردن در زندانش از یک دفعه که یادم است که بابای غازی گفت که این سالای 87 من انتخابات نمیروم حوض نمیگم برای این میرم بوردن حتی ملیسا بوردن که تو برای چی تزیدی حکومت هستی
یک جان سپاس ظفر میرزایان بود در مهمانی مجله شانگاهی رادیوی آزادی با صحبت پیرامون هویت و زندگی پرشوری دولتمندی نفری که در سالهای 20 در کوهستان منطقه کلوب کنونی علیه ارتش سرخ نبرد کرده است و شنونده عزیز اینجا رسیدیم با پایان مجله شانگاهی جمعه 21 ینور گفتارهای رادیوی آزادی را رو بعد از یک پاره ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه خواهند داد اما من میرزای سلیم پور در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی شب خوش و خدا نگهبان زیر جانم به تو شدم دیوانه به تو شدم دیوانه سرودم به